رادیو ماه از خبرگزاری پانا، پادکست روایاتی از کتاب خلبان افشهارده، اثری از مجموعه قهرمان من را تقدیم شما خوبان می کند.
برای شروع در قزوین متولد شد و دوران ابتدایی را در دبستان دهخدا و متوسطه را در دبیرستان نظام به پایان رسوند. بعد از دیپلم در رشته پزشکی قبول شد، اما علاقه به پرواز اون رو به دانشکده خلبانی کشوند. یک سال بعد و پس از گذروندن دوره مقدماتی به آمریکا رفت و دوره‌های پیشرفته را در اونجا طی کرد. سال 1351 به ایران برگشت و با درجه ستوان دوم به خدمت در پایگاه هوایی دزفول مشغول شد. سال 1355 وقتی هواپیماهای F-4 خریداری شدند، بهترین خلبانها رو برای پرواز با اونها انتخاب کردند. از پایگاه شکاری دزفول او برای این کار انتخاب و به پایگاه هوایی اصفهان منتقل شد. طب مبارزه با رژیم که بالا گرفت با نهضت امام خمینی رحمت الله علیه همراه شد و تا آخر هم پای انقلاب ماند. جنگ که شروع شد زندگیش را گذاشت برای دفاع از مردم. مأموریت‌هاش را بی‌نقص انجام می‌داد و همین باعث شد که در سال 1360 فرماندهی پایگاه 8 هوایی را به او واگذار کند. به خاطر عملکرد خوبش در اصفهان او را به تهران بردند و معاونت عملیات نیروی هوایی به او سپرده شد. او در کنار مسئولیت‌های اداری از پرواز و عملیات‌های برون مرزی غافل نبود، تا جایی که در 2 سال آخر عمرش بیش از 60 مأموریت جنگی موفق در کارنامه اش ثبت شد.
به پدر و مادرم نگویید. بچه‌ها خودشان را رساندند تا دعوای مدیر و سرایدار از دستشان نرود. مدیر داد می‌زد و با دست به کثیفی‌های کف حیاط اشاره می‌کرد. سرایدار سرش را پایین انداخته بود و از کمر دردش می‌گفت. عباس پشت سر هم مشتش را می‌بست و باز می‌کرد. دلش می‌خواست کاری کند. اما نمی‌دانست چگونه. یکی دو بار دیگر که آن جریان تکرار شد، تصمیم خودش را گرفت. صبح زود از خانه بیرون زد. از دیوار مدرسه بالا رفت. پرید داخل حیاط. جارو را برداشت و تون تون همه جا را تمیز کرد. سرایدار از خانهش که بیرون آمد، خشکش زد. همه جا تمیز بود و مرتب. حیاط، راهروها و کلاس‌ها. رفت توی فکر که چه کسی آمده و مدرسه را تمیز کرده. یکی دو روز بعد همین که عباس از دیوار پایین پرید و جارو را برداشت به سمتش رفت. تشکر کرد و از او خواست دیگر این کار را تکرار نکند. پیرمرد دلهوره داشت نکند پدر و مادرش بفهمند و تنبیهش کنند. عباس چشمهایش را به زمین دوخت و گفت: من به شما کمک میکنم. خدا هم تو درس خوندن به من کمک میکنه. پدر و مادرم هم اگه شما بهشون نگین از کجا میخوان متوجه بشن؟
روایت کلنگ‌زنی. زنگ آخر که شد با دوستش علی از مدرسه زدن بیرون. سر ظهر بود و همه جا خلوت. خیابان سعدی اما شروع بود و به هم ریخته. کارگرها کانال میکندن و خاک را میریختن کنار خیابان. توی آن شلوغی نگاه عباس خیره ماند به یکی از کارگرها. پیرمرد به زحمت کلنگ را بالا برد، به زمین می‌زد، عرق پیشانیش را پاک می‌کرد و با بیل خاک را بیرون می‌ریخت. عباس بعد از مکسی نسبتاً طولانی راهش را کج کرد به سمت او و پرسید: پدر جان چند متر باید بکنی؟ پیرمرد کلنگ را گوشه‌ای گذاشت، با پشت دست عرقش را پاک کرد و گفت: 3 متر. کتاب‌هایش را به پیرمرد داد و کلنگ را از او گرفت. عباس کلنگ می‌زد و علی هم با بیر خاک‌ها را بیرون می‌ریخت. یک ساعتی طول کشید تا سهمیه پیرمرد را کندند. از آن روز عباس بعد از تعطیلی مدرسه به کمک پیرمرد می‌رفت تا اینکه کار لوله گذاری خیابان سعدی تمام شد.
دو تا یکی. اون روزا صبح زود از خونه بیرون میزد و همراه با رفیقاش خودش رو میرسون مدرسه و میشه سر کلاس 8. با خیلی رفیق بود، اما با دو ستاشون بیشتر. معمولا با اونا میرفت و میومد. روزی موقع برگشت تو محله چگینی، یکی از همسن سالهای خودش حرف بدی به اونا زد. دوستاش با اون دست به یقه شدن، اما عباس سعی کرد اونا رو از هم جدا کنه. دعوا بالا گرفت، هر کدومو که کنار میکشید اون یکی جلو میرفت و طرف دیگر رو کتک میزد. عباس وقتی دید بچه ها بیخیال دعوا نمیشن، شد طرفدار پسرک و با دوستای خودش درگیر شد. بعد دست کمی زد و خورده دو طرفه، دعوا تموم شد. رفیقاش شاکی شدن و راهشون رو کشیدن و رفتن. عباس دوی دنبالشون رو داد زد: منو ببخشین، شما دو نفر بودین، انصاف نبود که دوتا یکی کنین.
روایت تزریقات.
همسایه و هم محلی ها می اومدن خونهشون و جواد آمپولاشون رو تزریق میکرد. عباس همیشه می اومد کنار دست برادرش میشست و کار اون رو تماشا میکرد. مدتی بعد مشتری های جواد آب رفتن. ذهن جواد خیلی درگیر، اما هر چقدر بیشتر فکر میکرد کمتر به نتیجه میرسید. سراغ عباس هم گرفت، چیزی دستگیرش نشد. مدت ها گذشت تا اینکه روزی عباس وسایل تزریق رو برداشت، سوار دوچرخه شد و از خونه زد بیرون. جواد کنجکاو شد و دنبالش راه افتاد. کوچه به کوچه تعقیبش کرد تا اینکه رسید پشت در یه خونه. همین که زنگ در خونه رو زد، جواد جلو اومد و با نگاه معناداری گفت: اینجا چی کار میکنی؟ پس مشتری های منو تو شکار میکردی؟ بگو چرا دیگه خیلی ها سراغ من نمیان. عباس از خجالت سرشو پایین انداخت و گفت: داداشی، من اون پول میزنم، اما پول نمیگیرم. در همین موقع پیرمردی در خونه رو باز کرد و گفت: آقا، این بچه رو ببخشید، راست میگه، این پسر خودش میاد آمپولای منو میزنه و پولم نمیگیره.
دایی شعبان
دلش میخواست همراه دایی برود روستا کلاس درس او را ببیند. اصرارش جواب داد و دایی راضی شد او را ببرد. عباس ترک موتور نشست و راه افتادن سمت روستا. هوا سرد بود و او خودش را پشت دایی مچاله کرده بود. چند کیلومتری روستا توی جاده پیرمردی را دیدن. عباس در لحظه تصمیمش را گرفت، زد پشت دایی و خواست که بایستد. موتور که ایستاد پرید پایین و گفت: دایی جان، این پیرمرد خسته شده، شما اون رو سوار کن و ببر، من خودم پیاده میام. دایی شعبان یک لحظه ماند که چه کنه. جاده سربالایی بود و نمیتوانست هر دویشان را سوار کنه، نمیتوانست بی خیال پیرمرد شود و نه دلش میامد عباس را رها کند. کمی فکر کرد و گفت: آهسته را بیفت و دنبال ما بیا، من پیرمرد رو میرسونم و برمیگردم دنبالت. دایی شعبان سعی کرد هرچه میتواند تون برود و زود برگردد، اما وقتی برگشت عباس به نزدیکی های روستا رسیده بود و بیشتر مسیر را دویده بود. آن روزها عباس شاگرد اول سال دبیرستان بود.
فراموش کن. بعد از پایان دبیرستان، عباس شد دانشجوی دانشکده خلبانی و همکلاسی‌اش سیمیاری رفت سربازی. در یکی از همان روزهای سربازی نامه‌ای برایش آمد. داخلش مقداری پول بود. چند بار بالا و پایین پاکت رو نگاه کرد، اما آدرسی از فرستنده روی اون نبود. هر ماه قصه نامه تکرار می‌شد و او هنوز نمی‌دانست پول‌ها را چه کسی و از کجا برایش می‌فرستد. مرخصی که آمد جریان رو با خانواده در میان گذاشت. همه بیخبر بودند و معمای پولها برایشان حل نشد، تا اینکه روزی برادرش گفت: یک روز عباس آدرست رو از من خواست، منم بهش دادم. رفت که فکر و چند لحظه خاطرات گذشته رو مرور کرد. یادش آمد که دوران مدرسه هم عباس از این کارا میکرد. مطمئن شد پولها رو او فرستاده. به سرغش رفت و گفت: عباس، چرا من رو شرمنده میکنی و ماهیانه برام پول میفرستی؟ لبخندی زد و اظهار بیخبری کرد. او ادامه داد: من از کجا بیارم و این همه پول رو به تو برگردونم؟ عباس فقط لبخند زد و گفت: فراموش کن.
روایت اتاق جنرال.
عده‌ای علیه او گزارش داده بودند که از فرهنگ آمریکایی خوشش نمیآید. و
مشکل روانی دارد و روزی چند بار می رود گوشه‌ای، خم و راست می شود و با خودش حرف می زند. تکلیفش معلوم نبود. نمی دانست قبولش می کند یا مجبور می شود بدون مدرک قبولی به ایران برگردد. در یکی از همان روزها احضارش کردند به اتاق یکی از ژنرال‌های پایگاه، کسی که قرار بود نظر آخر را بدهد. نشست روبروی او و سوالهایش را جواب داد. وسط گفتگو کاری برای ژنرال پیش آمد و از اتاق خارج شد. عباس نگاهی به ساعتش کرد. مردد بود نمازش را بخواند یا بگذارد برای بعد. بالاخره تصمیمش را گرفت. روزنامه‌ای پهن کرد گوشه اتاق، ایستاد و تکبیر گفت. ژنرال برگشت اما او نمازش را ادامه داد. بعد از نماز عذرخواهی کرد و توضیح داد یک مسلمان باید روزی چند بار رو به قبله بایسته و خدا رو عبادت کنه. شما که رفتین وقت نماز شد، منم از فرصت استفاده کردم و نمازم رو خوندم. ژنرال لبخندی زد و گفت به نظرم گزارش هایی که علیه شما می دادن همش به خاطر همین نماز و کارهای دینی بوده. بهتون تبریک می گم. شما قبول شدید. براتون آرزوی موفقیت می کنم. روایت فلاسک چای. از آمریکا که برگشت پیش پایش گوسفندی سر بریدن. گوشت ها را بسته بندی کردند تا بین فقرا تقسیم کنند. توزیع گوشت ها بهانه خوبی شد تا چرخی در شهر بزنه. بعد از 2 سال دوری از ایران حالا دوست داشت همه جا را خوب ببیند. خیابان ها، کوچه ها و مغازه ها هر کدام برایش خاطره بودند. از کنار داروخونه که رد شدند ناگهان رفت توی گذشته. یادش به روزهایی افتاد که اینجا کار میکرد. پایش را روی ترمز فشار داد، ماشین را نگه داشت و رفت سمت داروخانه. برگشتنش طول کشید و خواهرش شاکی شد. چی کار داشتی میکردی؟ چرا انقدر دیر اومدی؟ گوشت بو گرفت. عباس سرش را زیر انداخت. دلش نمیخواست چیزی بگوید. اما اصرارهای خواهرش او را به حرف آورد. 7-8 سال پیش تو این داروخانه کار میکرد. یه روز صاحبش حرف بدی به من زد. منم بچه بودم و نتونستم از خودم دفاع کنم، برای همین زدم و فلاسک چایش رو شکستم. حالا امروز رفتم تا خسارت فلاسک رو بهش بدم.